الحمد لله صلى الله على رسوله وعلى آله واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. عرض کنم که یه بحثی است در رابطه با اینکه آیا واقعا آب استنجا متنجس است، ولی اگر به بدن یا به لباس بریزه معفو فی الصلاته، یا اینکه اساسا آب استنجا متنجس نیست. درسته که هر آب قلیلی اگر ملاقات با نجاست کند نجس میشه، و طبعا وقتی به شیء دیگری هم این آب سرایت کرد اون هم متنجس می شود. اما گفتن ممکنه در آب استنجا به دلیلی که وارد شده اصلا متنجس نشود. خب حالا اگر اصل مسئله روشن شد، چون سخن ما در این بود که اگر عامی وارد شد و یک فردی محکوم شد به حکمی برخلاف عام، ولی مردد بود بین این که این فرد جزء عام بوده و از افراد عام بوده و به تخصیص خارج شده، یا از افراد عام نبوده و به تخصص خارجه. چون که دیروز مثل داریم، مثلا مولا فرمود اکرم کل عالم، و در دلیل منفصل گفت لا تکرم زیدن. حالا نمیدونیم زید عالمه و از تحت اکرم کل عالم به تخصیص خارج شده، یا زید مرد جاهلیه و حکم حرمت اکرامش تخصصی است، نه اینکه تخصیص باشه. دیروز عرض شد که برخی خیال کردن به مقتضای اصالت عدم تخصیص حکم می کنیم به اینکه این زید از موضوع عام، یعنی از عالم بودن خارجه، زیرا چون مردد است بین جاهل و عالم، اگر عالم باشد تخصیص در دلیل عام لازم میاد، ولی اگر جاهل باشد خروج به تخصص. گفتن چون اصل عدم تخصیصه، پس هم می کنیم لا تکرمون زیدن را، برای اینکه زید فرد جاهلیه. برای این اساس در ما نحنفی هم که همونطور که نوشتم در صحیحه فضل هاشمی و همچنین دیگران وارد شده که اگر آب استنجا روی بدن کسی یا لباس کسی بریزد، فرمود نماز خوندن با او جائزه و لا بأس، برش اشکالی نیست. آیا این برای این است که آب استنجا نجس نیست اصلاً؟ پس از دلیل که دال بر این است که کل ملاق للنجس نجسون، از تحت این دلیل به تخصص خارجه، زیرا آب استنجا اصلا نجس نیست تا اینکه لباس ما یا بدن ما را متنجس کنه. یا خیر، آب استنجا نجسه و در نتیجه متنجس هم می شود لباس، اما دلیلی که گفته طهارت در صلات معتبره، تخصیص خورده به آب استنجا که بله ملاقی با آب استنجا گرچه متنجس است اما در صلات معفو. کدام یک از این دوست؟ آیا این که فرمودن لا بأس به لباسی که ملاقات کرده با آب متنجس، این از باب این است که متخصصا از دلیل کل ملاق نجس نجسون تخصصا از تحت این خارجه؟ زیرا اصلا آب استنجا چون نجس نیست و لذا مانعی نداره، یا نه نجس هست، آب استنجا نجسه و ملاقی آب استنجا هم که لباس ماست اون هم نجسه، الا اینکه در دلیل اعتبار طهارت در صلات تخصیص وارد شده. درست شد؟ بله. خروج حکمی یعنی چه؟ پس یعنی طاهره؟ پس این میشه تخصص. پس معناش این است که تخصصا اصلا آب استنجا نجس نیست. آفرین دیگه. پس دو حال خارج نیست، یا میخواید بگید آب استنجا طاهره و در نتیجه اگر ملاقات کرد با بدن ما این که مانی نداره، چون از دلیلی که گفته است کل ما لاغ النجس فهو متنجسون، این تخصصا خارجه چون بدن ما ملاقات با نجس نکرده. خب آره دیگه، مولانا چرا توجه نمی کنید؟ میگم یه مرتبه شما میخواد بگید که این آب استنجا به لباس ما که در همین طوری که متن نوشتم روایت چه مراجعه میفرمایید، میگه لباس من با آب استنجا من ملاقات کرده، چه کنم؟ حضرت میگه لا بأس. این که میگه لا بأس از باب اینه که آب استنجا اصلا نجس نیست، پس بنابراین دلیلی که گفته از هر شیء منجس متنجسی مناز در خوندن در او مشکال داره، این متنجس نیست چون آب استنجا نجس نیست تا ملاقی او نجس باشه. یا بگیم نه آب استنجا نجسه، ملاقی آب استنجا هم نجسه، ولی در دلیلی که گفته معتبر است طهارت در صلات تخصیص خورده، هم مثل که خون کمتر از یک درهم تخصیص خورده و نماز با او باطل نیست، آب استنجا هم تخصیصا خارج میشه. کدام یکه؟ هر دو احتمال را داده اند برخی از فقها و من هم سیدون الاستاد، میگه ما از ادله استفاده کردیم که اصلا آب استنجا نجس نیست. درسته که سایر آبهای قلیل که ملاقات با اذر یا با بول کنن متنجس می شوند، لیکن در این دلیل آب استنجا وارد نیست و آب استنجا موجب برای نجاست نمیشه. خب اگر اینو گفتیم، طبعا در اون دلیلی که گفته کتل متنجسن اذا لاقا طاهر را نجس میشه و نماز با او ممنوعه، در این تخصیصی دیگه نیست، زیرا آب استنجا ملاقات کرده با بدن ما ولی طاهران به طاهر ملاقات کرده، پس دلیل تخصیص برش وارد نشده. اما اگر گفتیم خیر، چه فرقی کرد بین عذره‌ای که ما بشوریم با آفتابه محل عذره را، یا عذره‌ای که از خارج در آب آفتاب داخل بشه؟ چه فرقی کرد؟ هر دو محکوم به نجاستن. وقتی هر دو محکوم به نجاستن، منتها این نجاست اگر از آب استنجا باشه ممنوع در صلات نیست، و اگر از غیر آب استنجا بود ممنوع، پس موجب تخصیص در دلیل دوم میشه. هر دو احتمال در مقام داده شده که تخصیصاً خارج باشه و یا تخصصاً. مرحوم استاد رو هم رفته بعد از رد و بدلها احتمال تخصص میدن، ولی ثمره عملیه در مسئله صلات یا سایر اعمال مشروط به طهارت نداره. حالا کی از باب تخصیص خارج شده باشه یا از باب تخصص. خب مطلب دیگر که تقریبا خاتمه این بحث ما میشه، آن است که اگر فرض کردیم یک فردی محکوم به حکم عام نیست، ولی این فرد مردد بین دو نفره، یکی فردی که موضوعاً از تحت عام خارجه و دیگر فردی که داخل در عامه، باز هم این از قبیل تردد بین تخصص و تخصیصه. مثلا مولا فرمود اکرم کل عالمین، بعد در دلیل دومی گفت لا تکرم زیدن، و زید مردد بین دو نفره، یکی زید عالم و دیگری زید جاهل. اگر مقصود مولا در دلیل مخصص زید جاهل باشه، طبعا از قبیل تخصص، ربطی به عام نداره. و اگر مراد مولا زید عالم باشه، موجب تخصیص در عموم اکرم کل عالمین میشه. آیا اینجا هم که دوران ام بین تخصیص و تخصص است، محکوم میشه که مراد زید جاهل تا تخصیص لازم نیاد، یا نه بگیم مراد زید عالم تا موجب تخصیص بشه؟ فرق این با حرف قبل چی میشه آقایون؟ در صورت قبل که گفتیم که من جمله شبیه بحث ملاقات چیز آب استنجا پیاده کردیم، اونجا میدونیم یک زید بیشتر نیست و مولا گفته لا تکرم زیدن، اما حال زید را نمیدونیم. نمیدونیم این زید جاهل بوده تا از دلیل اکرم کل عالمین تخصصا خارج باشه، یا این زید عالمه ما یادم بلدی نی، اهل بلد نیستیم، وارد ولد شدیم مولا گفت اکرم العلماء، و بعد گفت لا تکرن زیدن. زید رو هم به رأی العین میبینیمش، اما نمیدانیم این زید عالم است و مولا از تحت اکرم العلماء خارج کرده تا تخصیص باشه. یا این زید از زمره علما نیست بلذا گفته لا تکرم زیدن تا تخصص باشه. این بحث قبل بود که گفتیم در اینجا اصالت عدم تخصیص اثبات نمی کنه که پس این زید خان مرد جاهلیه. مثبتات اصل، اصل عدم تخصیص در این مورد حجت نبود که بحثش گذشت. اما سخن امروز ما اینه که نه، دو تا زید هستن. مولا گفته لا تکرم زیده، نمیدانیم مرادش زید عالمه تا در دلیل اکرم کل عالمه تخصیص وارد شده باشه، یا مراد زید جاهله تا در دلیل عام تخصیصی وارد نشده باشه و خروج زید به تخصص باشه. اینجا چی؟ اینجا هم دوران هم بین تخصیص و تخصصه. در اینجا میگیم آری، اصالت عدم تخصیص اثبات میکنه که مراد مولا زید جاهله. اینجا مثبت این اصل لفظی یعنی اصالت عدم تخصیص که اصل لفظی است، مثبت او به اینکه زید از تحت علما خارجه حجته. چرا؟ چه فرقی کرد؟ چطور شد در فرض قبل نگفتید که اصالت عدم تخصیص مثبتش حجته، ولی اینجا میگید اصالت عدم تخصیص مثبت او که زید جاهل است و جزء علما نیست حجته؟ چرا؟ ما الفرق؟ در مقام فرق عرض می کنیم که کلن اصول لفظی مثبتاتش حجته، زیرا با اصول عملی فرق داره. اصل عملی وظیفه عملی است و لذا مثبته لوازم عقلی و عادی را اثبات نمی کنه. ولی اصل لفظی فضلا اماره است و اماره خاصیتش اینه که هم در مدلول مطابقی حجت و هم در مدلول التزامی. بنابراین ما دو زید داریم، یکی جاهل یکی عالم. اصالت عدم تخصیص اصل لفظی است، بالمطابقه دلالت داره بر اینکه اکرام زید حرام و واجب نیست لااقل. به دلالت التزامی دلالت دارد که پس زید جزو علما نیست. خروج، خروج تخصصیه. اینجاست که میگیم مانعی از اخذ به مثبتات اصالت و تخصیص نیست، چون که اصل عدم تخصیص یک اصل عقلایی و به منزله اصالت الحقیقه است، یعنی یک اماره عرفیه. اماره عرفیه هم در مدلول مطابقیش حجت و هم در مدلول التزامیش. اگر مولا مثلا به یک اگر مولا رسما میگفت لا تکرم زیدن العالم، خب ما کشف میکردیم که مطمئنن زید جاهل مراد نیست و زید جاهل خارجه. حالا هم که به اصالت و عدم و به اصالت عظم تخصیص و یا به عبارت اخرى به اصالت العموم اعتبار کردیم و گفتیم که اکرم کل عالمین مدلول مطابقیش اینه که تمام علما را باید اکرام کرد. خب یکی از علما هم این جناب زیده. این مدلول دلالت داره بر اینکه زید را هم باید اکرام کرد. پس این که مولا گفته لا تکرم زیدن یعنی چه؟ میگیم این معناش اینه که زید جاهل را نباید اکرام کرد. پس تنافی نیست بین اکرم کل عالمین که حکم به عموم کنیم و بدون تخصیص، و بین مخصدلیدی که گفته لا تکرم زیدن، این هم بهش عکس می کنیم و میگیم مراد زید جاهله. روشن آقایون؟ این قولت که آقا ما کنار این اصل شما یک علم اجمالی داریم و آن اینه که مولا گفته لا تکرم زیدن، و ما علم داریم که یا مراد زید عالم است که گفته لا تکرم، و یا زید جاهل. چون قرینه نیاورده است، پس این نهی مولا موضوعش مردد بین دو نفره، لا محاله مقتضای علم اجمالی به تکلیف و شک که در مکلفون به لازمه چیه فضلا؟ احتیاطه. میگیم در یک دلیل دومی مولا گفت لا تکرم زیدن، و این زید مردد شد بین زید ابن عمرو جاهل و زید ابن بکر عالم. چون قرینه نیامده، پس میدونیم یکی از این دو زید محرم الاکرام یا لااقل واجب الاکرام نیست. مولا گفته لا یجب اکرام و زیدن. این علم اجمالی اقتضا داره تنجیز را، یعنی رفع وجوب را نسبت به هر یک از دو زید، زیرا ترجیح یکی بر دیگری ترجیح بلا مرجه. دلیل هم که وارد شد بر عدم لزوم اکرام زید، ترجیح هم در بین نیست، بنابر این نمیتوان به برکت اصالت عدم تخصیص جلوی تنجیز علم اجمالی را گرفت. بله، اگر اماره ای وارد میشد و میگفت لا تکرم زیدن العالم، این خوب بود، میگفتون چون اماره وارد شده، در نتیجه اماره به مدلول مطابقی و التزامیش هر دو حجته. اما چون اماره ای که در مقام نیامده، شما فقط یک اصالت عدم تخصیصی دارید، در مقابل اصل عدم تخصیص علم اجمالی دارید به این که یا این زید عالم محرم الاکرام است و یا زید جاهل. این علم اجمالی منجزه، بنابر این نمیتوان به اصل عدم تخصیص اثبات کرد که مراد زید جاهل است و زید عالم در تحت عموم باقیه. جواب. جواب این است که اصالت عدم تخصیص همانند اماره، همونطور که اماره علم اجمالی را منحل میکنه به علم تفصیلی و شک بدوی، همونطور اصالت عدم تخصیص هم اماره است. پس همونطور که اگر اماره قائم میشد و میگفت لا تکرم زیدن العالم، میگفتیم این اماره به مدلول مطابقی به التزامیش هر دو حجته، در ما نحن فی هم اصالت عدم تخصیص اماره است. میگه پس در عام اکرم کل عالم تخصیص وارد نشده، پس مراد از لا تکرم زیدن زید عالم نیست و زید جاهل، زیرا به مدلول مطابقی موافق با عام شد و به مدلول التزامی هم خارج از تحت عام، پس بنابراین فرق شد بین مطلب دیروز که یک فرد معین خارج شده ولی حال این فرد مردد بین عالم و جاهل. اینجا اصالت عدم تخصیص اثبات این که زید خارج شده جاهل است نمی کنه. ولی فرض دوم، یک فرد مردد بین عام و خارج از عام، گفته لا تکرم زیدن و این زید مردد شد بین زید جاهل و زید عالم، اینجا اصالت عدم تخصیص حکم میکنه که عموم عام درش تخصیص وارد نشده، پس مراد از لا تکرم زیدن زید جاهله. درست. آفرین. خب سوال من اینه که آیا از عدم تخصیص اماره هست یا نه؟ خب اگه اماره بود، خب بله درور اماره بود، اما شما میخواستید یک مثبتی را اثبات کنی که اوغلا و اوجار نمیپذیرن، قبول داشتیم اونجا اصالت عدم تخصیص هم هستش و معتبره، اما شما میخواستید اونجا اثبات کنی که پس این زید معین جاهله، میگیم این اوغلا نمیپذیرن، اما اگر بین دو زید مردد شد، زید جاهل و عالم، از عدم تخصیص را میپذیریم. این دیگه گفتم این از قبیل علم ایقوف جماعت شیخنا، ما میگیم به این که اینجا بنای اغلا هست اما اونجا چنین بنایی از اغلا ثابت نیست. حالا فضلای محترم، بحث فردا به حول قوه الهی در این که آیا فحش از مخصص لازم است یا نه. حالا اگر خواسته باشیم تلخیص کنیم مباحث گذشته را، تلخیص را من انشاءالله نوشتم، بخشش را بخش دیگرم تلخیص را در ضمن 6-7 مطلب برایتون انشاءالله خلاصه بندی کنیم که انشاءالله مراجعه کنید و یادتون بیاد که حالا این چند وقتی که بحث عام و خاص شروع شد چه شد. فقط حالا فی الجمله به بعضی از این مسائل اشاره کنم. اولین مطلب این بود که آیا عام مخصص مجاز است یا مجاز نیست. چی شد اصد بالله نتیجه بحث اول ما؟ عام با تخصیص مجاز میشه یا نمیشه؟ بله؟ نمیشه. بنابراین چون نمیشه، علل قاعده عام مخصص حجته. و من به اندشک در این که آیا تخصیص خورده یا نخورده، میگیم از عدم مخصصه. اگر تخصیص هم برش وارد شد چون تخصیص موجب مجازیت نمیشه، پس اون حرفی که شیخ انصاری فرمود، فرمود که آن با تخصیص مخصوصا مخصص منفصل مجاز میشه. حالا که مجاز شد، آیا فضلا بحث ما چه بود؟ حالا که مجاز شد، آیا در باقی مونده عام حجت است یا حجت نیست؟ جمعی گفتن چون مجاز نیست پس در باقی مونده حجته. شیخ فرمود مجازه اما در این حال در باقی مونده حجته. میتونی بگی چرا شیخ گفت حجته در باقی مونده با اینکه مجاز بود؟ بله؟ یا اغلب المجازات بود یا چیز دیگر. شیخ گفت، گفت که در حقیقت مخصص به منزله مردن بعض افراد عامه، همونطوری که اگر گفت اکرم کل عالمین و صد تا عالم خدای نخواسته ده نفرشون مردن، دلالت بر وجوب اکرام 90 نفر باقی مونده احتیاج به قرینه معینه نداره. گفت تخصیص هم به منزله مردن بعض افراد که در دلالت عام بر باقی مونده نیاز به قرینه نیست. این یه مطلب بود که گذشت والحمدلله.